جلسه دهم از مبحث مکتب سردار سلیمانی، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مکتب سلیمانی، در مکتب یاران حضرت ولی اثر با له الفدا در آخر الزمان، در میان ویژگی های مقدم سازان ظهور و کسانی که پس از ظهور خدمت حضرت هستند، یکی از ویژگی های برجسته و یا شاید برجسته ترین ویژگی که موجب فراهم آمدن دیگر فضائل هم هست و برایندی از همه خوبی های وجود اونهاست، قوت و قدرت روحیه. به طور مشخص من این روایت رو برای شما بخونم به جای هر گونه خلاصه گویی از حرف های گذشته. می فرماید وقتی آخرین امام قیام می کند، امام سجاد علیه السلام می فرماید اذهب الله عز و جل عن شیعتنا العاهه، خداوند متعال از شیعیان ما هر نوع آفتی رو میبره و جعل قلوبهم کزبر الحدید، قلبهای اینها رو مانند پاره های از آهن قرار میده. قلب پاره ای از آهن. دیدید آدم در اثر کوچکترین ترسی دلش میلرزه؟ هر نوع احساسات منفی اول تو قلب خودشون نشون میده، اینا قلبشون میشه آهن. نه قلبشون میشه آهن یعنی قساوت قلب پیدا میکنن، نه، دیگه هیچ اضطرابی درش در واقع راه نداره. و جعل قوت الرجل منهم قوت 40 رجلا، قدرت هر یک از این یاران حضرت یا شیعیان ما بعد از ظهور قدرت 40 مرد میشه. و یکونون حکام الارض و سنامها، اینها حاکمان روی زمین خواهند بود. خب روایات متعدد دیگری هم هست، هم درباره کسانی که مقدم سازن، هم درباره آنان که پای رکاب حضرت هستند. آیات قرآن هم در این زمینه دلالت هایی دارن. برخی از آیات رو خوندیم، برخی از آیات رو هم هنوز نخوندیم که دلالت میکنه بر کسانی که صهیونیست ها رو از بین میبرن در آخر الزمان. و اینها بسیار مردان مستحکمی هستند که حالا نمیدونم دیگه فرصت بشه به این بخش ماجرا برسیم یا نه. پس قدرتمندی و قوت روحی در میان آخر الزمانی های خوب یک موضوع جدیه که بهش تصریح میشه. ما امیدواریم همون مردان آخر الزمان باشیم. خب در میان ما بهترین فرد که بتونه جلوه این قدرتمندی باشه چه کسی؟ مثل سردار سلیمانی که اتفاقا اقبال مردم هم به ایشون در درجه اول همین قدرتش بود. اگر یک کسی مناجاتی باشه، خراباتی باشه، اگر یک کسی اهل مطالعه باشه، اینجور ملت رو تکون نمیده. البته جالبه به شما بگم شهید سلیمانی به شدت اهل مطالعه بودن و به شدت اهل مناجات هم بودن، خراباتی هم بودن به تعبیر برخی از مسلک‌های عرفانی، ولی در نهایت اون چیزی که مردم باهاش ارتباط پیدا می‌کنن قدرتمندی ایشون هست. این جلسه می‌خواستیم ارتباطی بین قدرتمندی و ولایت‌مداری رو بحث کنیم که چرا خداوند متعال در این آیات سوره مائده بعد از اینکه از قدرتمندی این اصحاب آخر الزمان دین سخن میگه، میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، اشاره به امیرالمومنین علیه السلام میکنه. بعدش هم دوباره اشاره تصریح به قدرتمندی این افراد میکنه که اینها حزب الله الغالب هستند. ببینید کسانی ولایت مدار میشن که آدمهای قوی باشن، این یک گزاره. کسانی که ولایت مدار میشن آدمهای قوی خواهند شد، اینم دو گزاره. گزاره سوم این است که این اقویا ولی جامعه دینی رو تقویت میکنن جایگاهش رو. گزاره چهارم این که جامعه ای که دارای چنین ولی قدرتمندی باشه و چنان افراد قدرتمندی که پای رکاب او باشن، جامعه قوی خواهد بود ولا غیر، یعنی هیچ صورت دیگری هم نداره. یعنی ما ولایت مدار ضعیف نداریم، ضعیف بیاد ولایت مدار بشه نداریم. جامعه هم تنها راه قدرتمند شدنش برخورداری از یک ولی حقی است که این ولی حق در جامعه قدرتمند باشه. و ولی خدا هم قدرتمندیشو از یارانش میگیره، قدرتمندیشو نه از نظر شخصی، قدرتمندیشو از نظر جایگاه اجتماعیش ولا غیر، صورت دیگه هم نداره. این ولی برحق اگر امیرالمؤمنین باشه، یاران قوی نداشته باشه، حکومتش رو به سستی خواهد رفت. کلماتی از حضرت رو آوردم برای شما قرائت خواهم کرد. این ولی برحق اگر یارانی نداشته باشه که نصرت کنند او رو، و این یاران اهل صبر و بصر نباشند. صبر خودش یک مفهوم قدرتمنده، یک مفهوم از مقوله قدرت که میتونه صبر کنه. اصلا صبر رو به عنوان مقاومت ترجمه میکنن. مقام معظم رهبری صبر رو به معنای صبر زمانی زیاد نمیگیرن، میفرمان اکثرا صبر یعنی مقاومت. مقاومت چقدره؟ و آدم های ضعیف هم نمیتونن ولایت مدار بشن. چقدر ما در تاریخ دیدیم آدم های سست عنصر اهل صبر نباشن، اینا نمیتونن ولایت مدار بشن. فرمود لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر. این الم رو کسانی که اهل بصیرت و صبر هستن فقط میتونن بردارن. کسی اهل صبر نباشه نمیتونه این الم رو برداره. هر کسی هم ولایت مدار میشه حقیقتاً به شدت قدرت پیدا میکنه، به شدت آدم قوی میشه. یه جوانی بود در یکی از شهرهای شمالی عراق، شهر همدان یا کجا بود حالا شاید یادم بیاد، حذیفه بن یمان والی اون شهر بود. امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسید. وقتی به خلافت رسید سخنرانی کرد حذیفه، فرمود حق به حقدار رسید مردم. اصلش همین بود، تازه ما به اصلش برگشتیم. یه جوان ایرانی، حالا ما میگیم ایرانی، فارس مثلا بعد اون زمان گفت، نمیدونم حالا چه تعبیری باید به کار برد، که اون منطقه خب منطقه عمومی فارس بوده دیگه. مدائن الان شما میدید در عراق اولین شهری بود که سلمان فارسی و سپاه اسلام باش مواجه شدند و اینها. خب بلند شد گفتش که چی شد؟ یعنی چی حق به حقدار رسید؟ آقای حذیفه داستان قدیر رو بیان کرد. ایشون گفت بیشتر توضیح بده، ما نمیدونستیم این چیزها رو، فکر میکردیم همینه که الان هست، وضعیت همینه. بیشتر توضیح داد و گفت بیشتر نمیتونم توضیح بدم. بعدش حذیفه همین جوان رفت پیش حذیفه گفت نه باید بیشتر توضیح بدی این آقا کیه، خیلی پس غریب مونده، وظیفه ما نسبت بهش چیه؟ حذیفه بیشتر توضیح داد. بعد از اینکه توضیحاتش رو شنید یک دل نه صد دل عاشق امیرالمومنین شد. گفت الان این آقا کجاست؟ حذیفه گفت من اونجوری که خبر دارم رفته به سمت بصره، ماجرای جنگ جمل، تو هم بری به سمت بصره شاید ملحق بشی. اومد به سمت بصره و ملحق شد. وقتی رسید به امیرالمومنین علی علیه السلام دیگه حضرت در مقام رویارویی و مسافه با طلحه و زبیر بودن. حضرت فرمود میخوام یه نفر قرآن به دست بگیره بره اونها رو دعوت بکنه به قرآن، نصیحت کنه. این جوان بلند شد گفت من. آقا فرمود نه تو نمیخواد، تو جوانی، اینها میکشن هر کسی جلو بره. یه کسی قرآن ببره، دوباره این جوان بلند شد گفت من. آقا شما نمیخواد، صبر کن، حالا شاید تعابیر من اینجوریه، تو تازه واردی، حالا بذار از این قدیمی ها ببینیم کی از خودش یه عرضه اینشون میده. این دوباره گفت من. تا سه مرتبه حضرت قبول کرد، فرمود خب بیا برو. قرآن بهش بدید، قرآن رو گرفت، اومد جلوی لشکر، مردم رو به قرآن صدا زد و دعوت کرد به قرآن. دست راستش رو اومدن زدن، با دست چپش قرآن رو گرفت، دست چپش رو زدن، رو سینش قرآن رو گذاشت. اینقدر در همین حال اونها رو به قرآن دعوت کرد که اومدن او رو با چند ضربت به زمین انداختن. ببینید ولایت مداری چجوری آدم رو قوی میکنه. قصه براش جا افتاد، یه دفعه خیلی قدرت پیدا کرد. دوستان من، یکی از دلایل روانی این که انسان ولایت مدار قدرتمند میشه اینه. در روایت هست قلب انسان همیشه بیقراره تا به حق برسه، به حق که رسید مستقر میشه، مطمئن میشه، آرامش پیدا میکنه. شما وقتی که به اصل ولایت معتقد، در مقام عمل ملتزم و برای او قدمی برداری که او می طلبد، فقط در اون صورت قلبت آرام 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 خواهد بود و قوت قلب پیدا می کنی. اثر کار خودشو نشون می ده. می فرماید هر کسی ترک گناه بکنه اثرشو تو قلبش می بینه. در روایات هر کسی کار خوبم انجام بده همینطوره. جدای از این که خوبترین کار اطاعت از ولی خداست، قدم برداشتن برای ولی خداست، قدرت بخشیدن به ولی خداست با نصرت او، جدای از این یه رابطه مرموز و فوق‌العاده قوی هم هست بین ما و ولی خدا. یحزنون به حزننا یفرحون به فرحنا. اصلا قلب شیعه تحت تأثیر قلب مقدس حضرت ولی عصره. یه دفعه میبینه ناراحته، باید بدونه. این روایت من برای شما عرض میکنم. گفتن آقا ما گاهی ناراحت میشیم نمیدونیم برای چیه، گاهی خوشحال میشیم نمیدونیم برای چیه. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام که اون موقع امامتون خوشحال، شما خوشحال شدی، امامتون ناراحته، شما ناراحت شدی. چرا انسان قوت قلب پیدا میکنه؟ آدم ولایت مدار و فقط آدم دیندار این قوت قلب رو پیدا نمیکنه، چون معلوم نیست اون دین قبول بشه، معلوم نیست اون نماز رو به کدوم قبله خونده شده باشه. اگر نمازی که حضرت ولی عصر با هون الله الفدا نگاه کنه و لبخند بزنه و ببینه در جهت ولایت اوست، این نماز اطمینان میاره، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، و الا اطمینانی حاصل نمیشه، قدرتی به دست نمیاد. حضرت ولی الله الاعظم مگه میشه نگاهش رو قلب آدم مؤثر نباشه؟ امتحان کنید هر موقع مضطرب شد قلبتون یک کمی متوجه حضرت ولی اثر با الله الفدا بشید، در مقام ذکر و در مقام عمل، در مقام نیت اعمال و در مقام اجرای خود اعمالی که حضرت ولی اثر با الله الفدا دوست داره، بعد ببینید چه اتفاقی براتون میفته. چی میشه قلبت؟ حضرت امام نایب امام زمان بودن، دوست داشتن رزمنده ها رو، به رزمندگان عشق میورزیدن، اصلا لازم نبود بگن به رزمنده ها. هر کی میرفت در کسوت جهاد قرار میگرفت یه قلب محکمی پیدا میکرد. این ناشی از حضرت امام بود، نایب امام زمان. این حرف ذوقی بنده نیست که حالا یه روزه خونی هستم یه مقدمه‌ای دارم عرض میکنم. یکی از علما میفرماد بعد از 22 بهمن خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رسیدم. ایشون فرمودن چه خبر؟ گفتم دیروز تظاهرات قوغا بود، مردم خیلی آمده بودن. آقای بهجت فرمود همش مال نفس روح اللهه، ایشون میخواد اراده میکنه، مردم به دست خودشون نیست، میان تو خیابونا. ایشون برای حضرت امام قدرت‌های فوق‌العاده قائل بودن. ایشون می‌فرمودن نفس اوست، نفس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا پشت سر کسی باشه. امتحان کنید، اینا چیزای تجربیه. بعضیا فکر می‌کنن ایمان به غیب مقوله تجربی نیست، نه خیلی هم تجربیه. شما یه جایی شروع کن مطالبات مقام معظم رهبری پیگیری کن، اجرا کن، ایشونو خوشحال کن. حالا نباشم نباشه، بالا سرت، ندونم ندونه، بدون اگر من این کارو بکنم ایشون خبردار بشه خوشحال میشه. 24 ساعت نگذشته آثارشو میبینی. من قول شرف به شما میدم حالت عوض شده، چون دعا میکنه، دعای امام عادل مستجابه. حضرت ولی اثر واهون الله الفدا چیز دیگه از ما نمیخواد، میخواد ایشون رو تقویت کنیم. میتونه دل حیران باشه، سرگردان باشه، به هر سویی بره، نتیجه نمیگیره. قوت قلب ناشی از رضایت حضرت ولی است ارواح الله الفداس. قوت قلب ناشی از این است که قلب اطمینان داشته باشه کارشو برای رضای خدا انجام داده. رضای خدا در چیه؟ در چیه رضای خدا؟ معطل نکنه کسی خودشو، بری دور عالمو بگردی. همینه، ما الان در معرض امتحان حضرت مسلم هستیم، نماینده عام و خاص و این حرفا نداره. نایب نام برده یا نایب عام، شیعه همیشه به درک و عقل و شعور و فهمش واگذار شده. حالا من نمیخوام شما رو یه مقدار اذیت کنم، ولی یه مقدار اذیت میکنم، اشکالی نداره. شما حضرت ولی اثر باهون الله الفدا ظهور بفرمان، از کجا میدونید ایشون خودشون هستن؟ دیدید مگه قبلا ایشونو؟ از کجا متوجه میشید؟ به دهن مردم نگاه بکنید گیره ها، چون بعضی از مردم میگن از کجا معلوم ایشونشون باشن. خیلی ها منتظر حضرت ولی اثر باهون الله الفدا هستن، فکر میکنن ایشون بیان، ها ایشون اومده، ما شما میشناسی؟ از کجا میدونی ایشونه؟ یه قلبی باید داشته باشی که امامتو بشناسه، به امامت که رسید آروم بشه. اون قلبو داشته باشی الان میفهمی ولایت فقیه اون چیزیست که مد نظر حضرت ولی عصره.
اون نداشته باشی، خود آقا هم بیاد میگه ایشون همونه، شک میکنی. حالا چجوری ثابتش کنی؟ باید بریم دنبال حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. آقا شما تشریف بیارید بفرمایید ایشون پسر شما هستن. بعد حالا حضرت امام حسن عسکری علیه السلام شما از کجا میخوای بشناسی؟ حالا ما آوردیم ایشونو، پیش باید بریم خدمت رسول خدا. آقا ایشون هم از اون سرا برگردونیم قدم رنجه بفرمه. آقا ایشون نمیدونن ایشون فرزند شما هستن نه. بعد شما میگه خب حالا من کجا بفهمم ایشون پیغمبره؟ نیده بودم که من قبلا نامه بیارم از رسول خدا کافیه؟ مگه شما امضاشو میشناسی؟ خب تو مکه هم همین گرفتاری برای مردم پیش اومد دیگه. گفتن بابا ما منتظر آخرین پیامبر هستیم، حرفی هم نیست، شما ممکنه باشی، ولی خب دلمون قرص نیست. اون جبرئیل امین با شما صحبت میکنه، یه بار میشه ما صداشو بشنویم؟ فرمود نمیشه. خب سلمان فارسی چجوری مسلمان شد؟ اومد رسول خدا رو دید، نه چک زدیم نه چونه، ایمان اومد تو خونه. انشالله راه ها باز بشه، رفتید حتما برید اونجا، اصلا قلبتون شاد میشه، باز میشه روحتون. برید کنار قبر سلمان فارسی، حاجه های دولابی رفته بودن عتبات زیارت، کنار مزار حضرت سلمان هم رفته بودن. تعبیرشون این بود، من مدائن رفته بودم، قصد داشتم زیارت حضرت سلمان رو، میدونستم که بالاخره این صحابی جلیل القدر زیارتشون پر نوره پر ثوابه، ولی نمیدونستم خود ایشون میاد پذیرایی میکنه. ظاهرا دیگه حالا بقیهشو نمیدونیم چجوری شده بوده. واقعا همینطوره، اون تالار مدائن هنوز هست که شکاف برداشت هنگام بعثت پیامبر، اون شکاف هم هنوز هست. اخیراً یه مقدار دوباره از این تالار ریخت، امیدوارم حفظ بشه. من نمیدونم بشه یه کاری کرد. حالا بریم جلو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام داستانی دارن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومدن اللهم صل علی محمد و آل محمد، نشسته بودن بین اصحابشون، فرمودن که الان یه عده‌ای میان که اهل بهشتن. آقا همه حساس شدن، خلاصه داستانو عرض کنم، همه به در نگاه میکردن کی میخواد وارد بشه. گفتن چند تا پیر مرد، اسمشون هم نوشتن در تاریخ، جالبه، از اهالی یمن آمدن. حضرت فرمودن، خب قبلش خیلی تعریف کرده بودن اینا رو، مردم گفتن خوش به حالشون، چه آدمای خوبی. خدمت حضرت رسیدند و سلام علیکو، بعد از اندکی پرسیدن یا رسول الله این همه راه رو اومدیم یه سوال کنیم، عمر شما به درازای آفتاب باد، بعد از شما چه کسی جانشین شماست؟ حضرت فرمودن ویژگی های آن امام بعد از من اینه، ویژگی های معنوی او رو فرمودن. گفتن خب حالا کی هستشون؟ هی آقا جواب میدادن ویژگی های معنوی ایشون رو میگفتن. گفتن خب حالا کی هست ایشون؟ فرمود تو صف نشسته خودتون برید ببینید ببینید کیه، به قلبتون مراجعه کنید. یعنی معمایی شد هم برای اینها هم برای همه مردم. اومدن یکی یکی از جلو آدم ها رد شدن تا رسیدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام. یک کمی متوقف شدن، اومدن برن نتونستن برن، پرسیدن آقا شما اسمت چیه؟ فرمود علی ابن ابی طالب. دیگه بقیه رو نگشتن، اومدن پیش رسول خدا عرضه داشتن آقا علی ابن ابی طالب جانشین شماست؟ فرمود بله، توضیح بدید چی شد. گفتن وقتی خدمت ایشون رسیدیم قلب ما لرزید، اومدیم اعتنا نکنیم عبور کنیم، دیدیم ما چقدر این آقا رو دوست داریم. به یه آرامشی رسیدیم. بعد عبارتشون اینه، احساس کردیم او پدر ماست. حالا نوشته اونا همه پیرمرد بودن، علی ابن ابی طالب حدود 30 سال، مثلا کمتر از 30 سال، احساس کردیم او پدر ماست. قوت قلب مؤمن بعد از ظهور اینجوری میشه که هر کدومشون به اندازه 40 مرد. خب خیلی طبیعیه، ما برای نایب امام زمان دیدیم اینا رو توی صحنه انقلاب، دیدیم توی این شهدا. حاج احمد متوسلیان داشت تو کردستان رزم میکرد و توسط بنی صدر ملعون مورد هجمه بود و یک تنه خیلی کارا داشت انجام میداد، غریب بود، تا اومد یه بار پیش امام گزارش بده. بعد از اینکه از پیش امام اومده بود بیرون، دیگه کسی نمیتونستشون رو جمع کنه. گفت امام منو تایید کرد، رفت 10 برابر کار میکرد. فرمود برو مستقیم هر کاری میتونی انجام بده برای نجات کردستان. میگفتن این لحظه آمدن بیرونشو از پیش حضرت امام خیلیه. امام قوت قلب میده، خدا قوت قلب میده یا امام؟ خدا از طریق امام، کاری با ما نداره. خدا مستقیم بری در خونش اصلا راد نمیده. دور زدی ولی من اومد اینجا که چی؟ مثلا برو ولی من نصرت کن، ایشون باید رضایت بده، قلبت به ایشون باید گرم بشه. این از این، کسی که ولی خدا رو بهش خدمت بکنه قلبش مضطرب دیگه نخواهد بود، قدرت قوت قلب پیدا میکنه. تو این انقلاب هر کسی اون قوت قلب لازم رو پیش در مقابل دشمن نداره، پیش مردم، پیش خودش نداره. اون ولایت مدار نیست، ولایت مدار انقدر قوت قلب داره. امام صادق علیه السلام فرمود برو تو تنور، اونجوری میره تکون نمیخوره قلبش. آقا فرمود راحت. نه آدمهای ضعیف ولایت مدار میشن، هم آدمهای ولایت مدار قوی میشن، رابطه متقابل داره. کسی که از ضعف روحی برخوردار نیست نمیتونه ولایت مدار بشه. احساس میکنه این اختیار رو بده چی میشه؟ وای، حالا من تعابیری میخوام به کار ببرم از این آدمهای بزدل و ترسو، وای من ننه، وای چی میشه؟ نترس، نترس، او ولی خداست. فرماندهان جنگگاهی ضعف برشون غلبه میکرد، میرفتن پیش حضرت امام یه دیدار، بعد برمیگشتن. خاطراتشون خیلی روشنه تو این زمینه ها، عرض نکنم. فرماندهان جنگ چه عرض کنم، مرحوم طالقانی هم اینو میفرمودن، فرماندن من هر موقع احساس ضعف میکنم یه میرم پیش خدمت امام، تمام مسائلم حل میشه. خب بعضی هم که ضعفشون شدید باشه نمیتونن ولایت مدار بشن، ضعف اندکی داشته باشه میره ضعفش برطرف میشه. سردار سلیمانی بی تردید قوت قلبش رو از ولایت مداریش میگرفت، ولایت مداریش فوق العاده بود. وقتی از طرف آقا میفهمید این کار درسته، دیگه هیچ کس حریفش نبود. لا یخافون لومت لائم یو جاهدون فی سبیل الله. ایشون آقای سید حسن نصرالله و هر کسی که ولایت مداره تو این عرصه، اینا قدرتمندیشون رو از ولایت مداریشون میگیرن، از ولی خدا. خود امیرالمومنین میفرماید من قدرتم رو از پیامبر میگرفتم. این سلسله مراتب ادامه داره. خدا ولیش رو محل انتقال، واسطه انتقال
فیض قرار میده.
این نظام رو حتما باش آشنا هستید دیگه. بعد از اون طرف این ولایت مداران، این قوت قلب داران، قوت جایگاه ولی رو در جامعه موجب میشن. این هم یه ماجراست. الهی فدای اون آقای غریبی که میفرمود مردم اگر حکومت من ضعیف شده مال نحوه مدیریت من نیست، لا رأی لمن لا یطاع. وقتی که کسی اطاعت نمیشه دیگه رأیی نداره که بتونه با رأی صاحب خودش امور رو رتق و فتق بکنه. قصه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در موضوع ولایت مداری مردم میفرماید افسدتم علی رأی بالعصیان والخذلان، شما فرمان های منو خراب کردید با نافرمانی کردن، با تنها گذاشتن اوامر من. حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. ایشون خودش آدم قویه، شجاعه، ولی علم اداره جنگ و مدیریت مبارزه رو نداره. شما کاری کردید، مردم در مورد من اینو گفتن. بعد دیگه میفرماید من از کی توی جنگ بودم، من تجربه های طولانی خودشون رو بیان میکنن. بعد میفرماید لکن لا رأی لمن لا یطاع، وقتی که من اطاعت نمیشم چجوری شما رو اداره کنم؟ خب یا علی مثل معاویه اداره کن. من اونجوری اداره نمیکنم. امام جامعه دینی قدرتش رو از ترسوندن یارانش و جامعه به دست نمیاره. امام جامعه قدرتش رو از ولایت مداران قوی به دست میاره. معاویه قدرتش رو از کجا به دست میاره؟ از ترس و تطمیع، از تضعیف امت و مردم. چقدر فرقه، خیلی معادله ساده ایه ها ولی خیلی عمیقه. امام با نجابت برخورد میکنه، اگر زیر دستاش با وقاحت برخورد بکنن ضعیف میشه، میذاره ضعیف بشه، میذاره ضعیف بشه. الان ببینید مقام معظم رهبری چقدر با نجابت برخورد میکنن. خیلی از انتقاداتشونو من به نظرم اینجوری میرسه انتقاد دارن از دولت، به عنوان نصیحت مطرح میکنن. دقت کنید این انتقاده، ولی اینقدر بزرگوارانه، اینقدر کریمانه. امام اینه دیگه. امام درباره بازرگان و بنیسد چجوری برخورد کرد؟ چقدر کریمانه و بزرگوارانه. و حدی که شهید بهشتی در مقابل بنیسد استعفا داد، گفت آقا مثل این که شما اصلا ما رو نمیخوای. حالا به تعبیر من متن استعفایشون رو خوندم، از بید ما برگردیم تو همون حوزه، اشکالی هم نداره، ما که مقام نمیخوای. امام برموندن نخیر بایست آقای بهشتی، یه حرفات چیه؟ اینقدر بزرگوارانه امام با بنیسد برخورد کرد. میتونست بنیسد رو تضعیف کنه، کنترل کنه، ولی اون روششون با کرامت برخورد کردنه. آره سوء استفاده میکنن از بزرگواری امام در طول تاریخ کم نداریم. بعد نتیجه چی میشه؟ یا درد دلهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید به معصیت کم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. شما، من از اول میدونستم، حالا جمله قبلیشون انی والله لاظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم به اجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم، من از اول میدونستم شما از این قوم شکست میخورید. برای چی؟ به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. چون شما معصیت میکنید امامتون رو در مسیر حق، اونا اطاعت میکنن امامشون رو در مسیر باطل. و به ادائهم الامانه الی صاحبهم و خیانتکم، اونا ادای امانت میکنن به صاحبشون، شما چی کار میکنین؟ شما خیانت میکنین. خیلی دردمندان است این کلمات امیرالمومنین. اینا آخرین سخنرانی های امیرالمومنین علیه السلامه. و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم. خدایا به حق ابوالفضل العباس، هر کی در این زمان مصداق این کلام امیرالمؤمنین نابودش بگردان. میفرماید یاران معاویه شهرشون رو آباد میکنن، شما که یاران منید شهراتون رو خراب میکنید. اونا چرا اونجا خوب کار میکنن، شما چرا اینجا بد کار میکنید؟ شما چرا منو تقویت نمی‌کنید؟ اونا چرا او رو تقویت می‌کنن؟ آقایون الهی دورتون بگردم، یه دونه امیرالمومنین در این عالم. اینا تجربیات حکومتشه، اینا رو سوال کرده برای تاریخ، برای ابد. شما بگید جوابشو. حیف میگم وقت نیست، این خودش اصلا یک گستره‌ایه. چرا بفرمایید؟ چرا اونا معاویه رو خوب تبعیت میکردن امیرالمومنین خوب تبعیت نمیشد؟ دقت بفرمایید. اگه بگی تبلیغات معاویه قوی تر بود، این اشتباهه. اون کسی که صاحب سخن بود امیرالمومنین بود. معاویه اینجوری بلد نبود حرف بزنه. معاویه چی داشت که باش تبلیغات کنه؟ بعضی تبلیغات معاویه رو مقابل امیرالمومنین میبرن بالا، میگن مردم اغوا شده بودن. عجیبه ها، اینجا صاحب کلام، ان من الکلام لسحرون، کلام امیرالمومنینه، میکشه با کلماتش افراد رو، با منطقش، با دائما هم که داره سخنرانی میکنه. روز عاشورا امام حسین اومد سخنرانی بکنه، برگشتن گفتن اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. معاویه چرت و پرت میگفت، کجا قدرت تبلیغاتی داشت مقابل امیرالمومنین؟ چی رو میخواست تبلیغ بکنه؟ بعد از اون طرف میبینید که میگن امیرالمومنین مردم رو میبرد جنگ، مردم رو میبرد، معاویه میبرد پیکنیک. معاویه که بیشتر کشته داد، امیرالمومنین که کمتر کشته داد. یک سوم معاویه کشته داد امیرالمومنین. امیرالمومنین که عدالت خواه بود، زاهدانه زندگی میکرد، معاویه که غارتگر بود، کاخ داشت. چی بود پس؟ آخه چرا اون باید بیشتر تبعیت بشه از امیرالمومنین؟ کلمات امیرالمومنینه. رمزشو تو قرآن گفته دیگه. فرعون چی کار میکرد؟ قومشو ضعیف میکرد، خاک بر سر نگه میداشت، با تطمیع و ترس اداره میکرد. حرفشو راحت‌تر گوش میدن. علی ابن ابی طالب علیه السلام آقا و کریمانه برخورد میکنه. آقا هر کسی برای خودش دوم در آورده بود، از اشعث بگیر تا طلحه و زبیر، اولش و هرقوس ابن زهیر اون ور، و او چه خبره، هر کی برای خودش دوم در آورده. دبیر کل سازمان ملل اومده ایران، میره میگه که آقا من تعجب میکنم رهبری به این خوبی دارید، این همه اختلاف سیاسی، چرا بقیه شو من میگم؟ چه خبر اینجا؟ از بس آقا بزرگوار، از بس آقا کریم. ولایت باید تقویت بشه. اهل ولایت دست علی ابن ابی طالب باشه، وقتی یاران قوی نداشته باشه
علی ابن ابی طالب رو داشتن به مسجد می بردن. ماجرا خیلی قبلتر با تناب فاطمه زهرا علی رو نجات داد. یه یار قوی داشت، اون هم یک زن بود، دختر رسول خدا. در راه برگشت میدونید چی فرمود امیرالمومنین؟ فرمود خدایا اگه حمزه بود اینجوری نمیشد، اگر عموم حمزه بود. همیشه پای یک عمو در میان است. اگر عموم بود اینجوری نمیشد. فاطمه زهرا هم گریه میکرد سر قبر عمو. یک عموی مقتدر دنبال نصرت میگشتن. خودش میتونه قلع و قم کنه، ولی بزرگوار او مأمور بزرگوارانه برخورد کنه. منتظر یه یار میگرده. من واقعا میگن بعد از 40 روز برای رحلت یا شهادت کسی تسلیت نگید. من هنوز به مقام معظم رهبری تسلیت میگم برای سردار سلیمانی. امیر المومنین یه مالک اشتر داشت، بعدش اینقدر گریه میکرد، میفرمون اینه مثل مالک، کجاست مثل مالک؟ صدای من به مالک نمیرسید. خودش میدونست باید چی کار کنه. هرچی تشخیص میداد اگه از من نمیتونست بپرسه، همونی بود که من میخواستم بهش بگم. آدم فهمیده ای بود دیگه، نگرانی نداشتم. خب الحمدلله، الحمدلله اماممون قریب نیست اونجوری، ولی خدا به آتیش بکشه وجود کسانی رو که عمدن امامت رو در این دوران مقدم سازی برای ظهور تضعیف میکنن در این کشور. از به آتیش بکشه خدا کمترم نمیگیم. حالا ممکنه یک کسی اثر قفلت و نفهمی باشه، خدا دردش بکنه. ما اینو میخوایم. فقط خدا میدونه یک امام یه علمدارشو که از دست بده چه میکنه. امروز روز ابوالفضل العباسه، خیلی از باباش امیر المؤمنین حرف به میان آمد. این دل قمر بنی هاشم ما رو برده در خانه امیر المؤمنین. دیدن عصر یکی از روزهای صفین علی ابن ابی طالب واله و شیطا، عشق میریزه، شعر میخونه و راه میره تو کشته. گفتن آقا کجا میری؟ فرمود میخوام برم سر بدن عمارم. بعد تو راه میرفت میگفت ای دنیا من با تو چه کردم که اینقدر با من دشمنی؟ به هر کی دل میبندم او رو از من میگیری. عزاداری یک امام برای علمدار اینجوریه. نوشته داشت سخنرانی میکرد، یه دفعه یاد علمداراش افتاد. اینه امار اینه زو شهادتین فزرب بیده علیه السلام علی لحیته شریفه فعطال البکار. با دست به صورت خودش میزد گریه میکرد. گفت کجا هستن اینا؟ به خدا اگر دشمن نبود حسین خودشو بیشتر میزد بالای سر ابوالفضل العباس کنار نهر الخلیل. فقط چیزی که نتونست دیگه جلوی دشمن جلوشو بگیره این فوران عشق حسین بود که از دیدگانش جاری میشد. نمیدونم چی دیده بود کنار نهر الغمی. که هنگام برگشتن دیگه عشقهای خودشو با آستین خودش پاک میکرد. دستشو جلو صورتش گرفته بود و های های گریه میکرد تا برگرده به خیام. الا لعنت الله على القوم الظالمين.